أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى اللهم كن وليا الحجة بن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذا كل ساعة وليا ومحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وانيا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله علیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، در جلسه قبل در مورد وضوی ارتماسی صحبت کردیم. اما در مورد وضوی جبیره فرمودن دوایی که بر زخم می‌گذارند و چیزی که با آن زخم یا عضو شکسته را میبندند جبیره نام دارد. اون چیزی که حالا روی زخم میذارن یا بسته میشه به هر دلیلی روی اون عضو جبیره گفته میشه. شخصی که بر اعضای وضویش زخم یا شکستگی است، اگر بتواند به طور معمول وضو بگیرد باید چنین کند. مثلا روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، معمولی وضو میگیره. روی زخم بسته است ولی باز کردن آن امکان دارد و آب ضرر ندارد، بازم باید معمولی وضو بگیره. اما چنانچه زخم بر صورت یا دست هاست و روی آن باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد و گذاشتن پارچه و امثال آن روی زخم ممکن نباشد، اگر اطراف آن را بشوید کافی است. پس فرمود اگر روی دست یا صورت، ببینید وضو دو جور عضو داره، عضو شستنی و عضو مسح کردنی. شستنی صورت و دست هاست، مسح کردنی سر و پاها. این در موردش عضوهای شستنیه. میگه اگر آب بریزی رو زخم بازه، آب بریزی روش ضرر داره. پارچه هم روش نمیشه گذاشت، مثلا روش صورته نمیشه پارچه بذاره دست بکشه. میگه اطرافش رو بشوره کفایت میکنه که آب به زخم نرسه. البته این فتوا اتفاق نظر درش نیست، چون بعضی از فقها گفتن علاوه بر وضو تیمم هم باید کنه. وقتی اینجوری باشه، جوری که قسمتی از صورت یا دست زخمش بازه، اطرافش رو فقط میتونه بگیره، جبیره نمیتونه کنه. ببینید یه موقع از جبیره میتونه کنه، پارچه میذاره روش، دست میکشه رو پارچه، اون اشکال. اما اگه نتونه جبیره کنه، یعنی جوریه که مثلا پارچه روش نمیشه گذاشت، بعضی از فقها گفتن که اینجا تیمم هم کنه. اگر زخم یا شکستگی در جلو سر یا روی پاهاست، حالا عضو مسح کردنی، و روی آن باز است چنانچه نتواند آن را مسح کند، باید پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند. این که دیگه مشخص، روی سر یا پای پارچه میذاره، رو اونو مسح میکنه، کفایت میکنه. اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد، به جای وضو تیمم کند و بهتر است یک وضوی بدون مسح نیز بگیرد. اگه یه جوری اصلا پا رو نمیشه مسح کرد و پارچه هم نمیشه روش گذاشت، میگه اگه پارچه میشه روش بذاری مسح میکنی تموم میشه، اما اگر پارچه هم روش نمیتونی بذاری مسح هم نمیشه کرد، تیمم باید کنه طرف، یه وضوی بدون مسح هم میگیره، اون عضو مسح نمیکنه. یعنی اونجایی که جبیره میشه تیمم نمیخواد، اونجایی که جبیره میشه یعنی پارچه بذاری رو پارچه دست بکشی، اما اونجایی که پارچه هم نمیشه گذاشت، اونجا میگه احتیاطا یک تیمم هم انجام بدید. که به صورت یک نمودار در این کتاب در آوردن احکام جبیره رو تقسیم بندی کردن، که از روی نمودار هم یه بار دیگه میخونیم که میفرماد زخم و دمل یا شکستگی دو حالت داره، بر اعضای شستن که دست و صورته، یا بر اعضای مسح. اینا رو جدا میکنیم از هم. اون اعضایی که شستنیه روی آن باز است، روی زخم بازه، یا روی آن بسته است. اگه روش باز باشه چه جوریه؟ دو حالت داره، آب برای آن ضرر ندارد که وضو میگیره مثل معمول، روی زخم باز است و آب برای آن ضرر دارد. اینجا دو صورت میشه باز، شستن اطراف آن امکان دارد، اطراف آن را بشوید کافیست، هرچند احتیاط مستحب از چیز پاکی روی آن بگذارد و بر آن نیز دست بکشد. دوم، شستن اطراف آن امکان ندارد، که میشه وضوی جبیره وقتی آب ضرر داره. حالا اگر روی آن بسته باشه، زخمی که روش بسته است، یا باز کردن آن امکان دارد یا باز کردنش امکان نداره. اگه باز کردن آن امکان دارد، آب برای آن ضرر ندارد، روشو باز میکنه به طور معمول وضو میگیره. اگر آب ضرر دارد و شستن اطراف آن هم ممکن نیست، وضوی جبیره میگیره، پارچه میندازه روش دست میکشه. اما باز کردن آن امکان ندارد. فرمود آب برای آن ضرر ندارد، زخم پاک است. اگه زخم پاک باشه، خونی نباشه، متنجس نباشه، اگر میتواند باید آب را به عضو برساند، و اگر نمیتواند یا مشقت دارد، وضوی جبیره ای بگیرد. زخم نجسه، اونجا چی کار کنیم؟ میگه وضوی جبیره ای میگیری. خب آب ضرر داشته باشه، باز حکم وضوی جبیره ایه. اما اعضای مسح دو صورته، جایی برای مس باقی است، تو سر یا پا که میخواد مس کنه جایی هست کنارش که مس کنه. مثلا یک انگشت پا باید بر قسمت باقی مانده مس کند و وضو صحیح هست. روی پا کلن زخمه ولی به اندازه یه انگشت جای مس هست، همونجا میکشه دیگه، کفایت میکنه. اما اگر جایی برای مس باقی نیست، یعنی مثلا تمام پا یا تمام سر مثلا باندرول شده، اگر زخم باز باشه که آب مس ضرر داشته باشه، وضوی جبیره ای حکمش اینه که وضوی جبیره ای بگیره، یعنی همون رو باندرول میتونه مس کنه. اگر مس ضرر نداشته باشه که باید به طور معمول وضو بگیره، اگر روش باز باشه، اگر روش بسته باشه باید اگه میتونه باز کنه مس کنه، وگرنه وضوی جبیره بگیرد و بنابر احتیاط واجب تیمم کنه. خب این نموداری بود که برای وضوی جبیره ای گفته بودند. پس اون جایی که از زخم میشه دست کشید انجام میده انسان، آب برایش ضرر داره، اطرافش رو میشوره، پارچه میذاره روش، جبیره میکنه. اگر نتواند جبیره کند اونجا اطرافش رو میشوره، تیمم هم میکنه بنابر احتیاط، یعنی پارچه روی زخم نمیتونه بذاره، مثلا یه جوری شده حالا اونجا اطرافش رو میشوره اون عضو و بنابر احتیاط یه تیمم هم انجام میده، و الا جایی که زخم آب ضرر داره یه پارچه میذارید چه مس چه شستن روشو مس میکنید یا میشورید. حالا چند تا مسئله. کسی که نمیداند وظیفهش وضوی جبیره ایست یا تیمم، نمیدونه من باید جبیره کنم یا تیمم کنم، بنابر احتیاط واجب باید هر دو رو انجام دهد. میگه اونجایی که نمیدونم حکم چیه، هم باید وضوع جبیره‌ای بگیری هم تیمم کنی. کسی که در کف دست و انگشت ها جبیره دارد، چیزی که مثلا چسبی چیزی زخمی چسبونده و در موقع وضوع دست تر روی آن کشیده است، میتواند سر و پا را با همان رطوبت مس کند یا از جاهای دیگر وضو رطوبت بگیرد. میخواد وقتی مس کنه، خب دستش مثلا چسب روش بوده، خیس نشده، یه دستی کشیده رو دستش، با همون رطوبت میتونه مس رو انجام بده. اگر در صورت و دستها چند جبیره باشد، هم سرشه هم دستشه هم پاشه، باید بین آنها را بشوید. و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد، باید بین آنها را مس کند و در جاهایی که جبیره است باید به دستور وضوی جبیره ای عمل کند. خب حالا مقدار جبیره و وظیفه وضو گیرنده. اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد باید تیمم کنند، تمام اعضا رو که بگیره دیگه اونجا نمیتونه وضو بگیره که، باید تیمم انجام بده. اگر جبیره بعضی از اعضای وضو را گرفته باشد مثل تمام صورت یا تمام یک دست، باید وضوی جبیره‌ای بگیرد، تمام یک دستش باندرول مثلا، اینجا باید وضوی جبیره‌ای انجام بده. اگر جبیره بیشتر اعضای وضو را گرفته باشد، بنابر احتیاط واجب باید وضوی جبیره‌ای بگیرد و تیمم انجام دهد. مثلا دو تا پاهاش یه دستش مثلا جبیره است، یعنی چیه؟ پوشیده است. اینجا میگه هم جبیره کنه هم تیمم انجام بده. اگر جبیره بیش از حد معمول اطراف زخم را پوشانده باشد و برداشتن آن ممکن نباشد، باید وضوع جبیره‌ای بگیرد و بنابر احتیاج واجب تیمم هم بنماید. بیشتر از حد معمول زخم دست رو گرفته باشه، اعضای بدن رو گرفته باشه، اگر جبیره بیش از حد معمول اطراف زخم را پوشانده باشد، یعنی یه قسمتی که مثلا زخم بیشترین قسمت دست یا پا رو این جبیره گرفته، نمیشه ورش دوش، مثلا گچ گرفته، گچ رو نمیشه باز کرد، که میگه بنابر احتیاط تیمم هم انجام بده. پس خلاصه مسئله این شد، در وضوع جبیره‌ای اعضایی که باید شسته بشن یا مسح بشن، اگر زخمن آب براشون ضرر داره یا روشون بسته شده، روی همون پارچه تمیز رو ما مسح میکنیم، یا اگر نجسه اونجا خونیه مثلا باند، یه پارچه تمیز روش میذاریم، روش دست میکشیم. و اگر جبیره جوریه که نمیشه روش دست کشید، اطرافشو دست میکشیم، یه تیمم بنامر احتیاط انجام میدیم. این خلاصش بود. درس بعدی در مورد شرایط وضوعه. حالا چون همه بلدن فقط روخانی میکنیم. تلافی هفته قبل در بیاد. با شرایطی که گفته می شود وضوع صحیح است و با از بین رفتن هر یک از آنها وضوع باطل است. شرایط وضوع، آب و ظرف وضوع، یکی از شرایطش آب و ظرف وضوعه. شرایطشون چیه؟ آب وضوع پاک باشد، نجس نباشه، مشخصه. آب وضو مباح باشد، یعنی قصبی نباشه، مال کسی نباشه. آب وضو مطلق باشد، یعنی مضاف نباشه. مضاف چیه؟ مثلا آب هندوانه، آب پرتقال یا گلاب. آب خالی نیست. یه موقع به یه چیز میگیم این آبه، یه موقع میگیم آب قنده. با آب قند نمیشه وضو، شربت نمیشه وضو گرفت. ظرف آن وضو مباح باشد، ظرفش هم قصبی نباشه. ظرف آب وضو طلا و نقره نباشه. تو ظرف نقره‌ای وضو باطله. شرایط اعضای وضو، یکی این که پاک باشه اعضای وضو، یعنی اگر دستت مثلا یه قطره خون روشه، اول باید اینو بشوری بعد وضو بگیری. مانعی از رسیدن آب در آن نباشد. چسبی هست، مثلا چیزی روی دسته که نمیذاره آب برسه، این باید قبل برداشته بشه. شرایط کیفیت وضوع، چگونه وضوع گرفتن، رعایت ترتیب، به همون ترتیبی که اول صورت رو میشورین، دست راست دست چپ، مسح سر مسح پاها، تغییر نباید کنه. رعایت موالات. موالات یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم انجام دادن. مثلا نمیشه صورتو بشوریم دو دقیقه دیگه بریم دست راستمونو بشوریم، سه دقیقه دیگه دست چپمونو بشوریم، نه، باید پشت سر هم باشه. در حالی که غسل اینجوری نیست. شما غسل رو میتونید سر گردنتونو بشورید اگر مبتل وضو پیش نیاد بینش، میتونی بعد نیم ساعت دیگه سمت راستتو بشوری، ده دقیقه دیگه سمت چپتو بشوری، اشکال نداره. ولی وضو اینجوری نیست، وضو موالات میخواد. خودش وضو بگیرد، دیگری براش وضو نگیره. شرایط وضو گیرنده، اینا جز شرایط ظرف و شخص و اینهاست. استفاده از آب برای او مانعی نداشته باشد، اشکال نداشته باشد. یعنی اگر اشکال داشته باشه نباید وضو بگیره، با قصد قربت وضو بگیرد، به قصد ریا نباشه، به قصد خنک شدن نباشه. هوا گرمه، دلبه به چشمه، میگه ما که میخواییم آب بزنیم سر صورتمون خنک بشیم وضو بگیریم، میگه نه خیر، باید به قصد قربت باشه. حالا فقها میگن اگر هوا گرمه شما میخوای وضو بگیری، یه آب گرمی هست یه آب سرد، شما میخوای وضو بگیری میگی با آب سرد بگیرم خنکم بشم، این اشکال نداره، چون قصد قربته اصلش. ولی اگر اصلش این باشه که خنک بشم وضو بگیرم، اون وقت او باطل میشه. شرایط آب وضو، ما این شرایطشو بخونیم بعد حالا وضو گرفتن با آب نجس و مضاف باطل است، خواه بداند آن آب نجس یا مضاف است، یا نداند یا فراموش کرده باشد، در هر صورت وضو باطل میشه. آب وضو باید مباح باشد، بنابراین در موارد زیر وضو باطل است. کجاها؟ وضو گرفتن با آبی که صاحب آن راضی نیست و راضی نبودن او معلومه، یعنی معلومه که میگه راضی نیست طرف. یه موقع از یه آبی، حالا میگیم آب مثلا نهرهای بزرگ، نمیدونیم راضی یا نه، حکمش میاد. آب وضو باید مباح باشد، بنابراین در موارد زیر وضو باطل است. وضو گرفتن با آبی که صاحب آن راضی نیست، آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه، آبی که وقف افراد خاصی است مانند حوض برخی از مدرسه ها و وضو خانه بعضی از هتل ها و مسافرخانه ها. شما میخوای وضو بگیری مسافرخونه درش وازه، حوض آب هم هست، میتونی بری وضو بگیری، باید بدونی صاحبش راضیه یا نه. اما وضو گرفتن از نهرهای بزرگ، گرچه انسان نداند صاحبان آنها راضی هستند یا نه، اشکال ندارد نهرهای بزرگ، اما اگر صاحبان آن از وضو گرفتن جلوگیری کنند، احتیاط واجب آن است که وضو نگیرند. اونجا باید بره چیکار کنه، آبم دیگه هم نیست، باید تیمم کنه. بعضی از فقها گفتن در صورتی که وضو گرفتن از آن بین مسلمین متعارف است اشکال ندارد، وگرنه باطل است، و همچنین اگر بداند صاحب آن راضی نیستند. خب شرایط اعضای وضو، اعضای وضو موقع شستن و مسح باید پاک باشند. اگر در بین وضو جایی که شسته یا مسح کرده نجس شود، وضو چه صورتی داره؟ در بین وضو شما دست راست تو شستی، دست چپ داری میشوری، دست راست یه مرتبه خون، قطره خون میچکه روش، وضو صحیحه یا درست؟ یا درسته؟ صحیحه. قبلش باید پاک بشه، ولی اگر از عضوی که شسته شده نجس بشه اشکال نداره. مثلا انگامی که شستن دست ها صورت وی نجس شود اشکال نداره، حتی بعدا باید پاک کنه برای نماز خوندن ها، ولی وضو اشکالی نداره. اگر غیر اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد، وضو بگید صحیح هست، ولی اگر مخرج بول یا قایت را تطهیر نکرده، طهارت نگرفته، طهارت نگرفته وضو میگیره، بهتر آن است که اول آن را تطهیر کند بعد وضو بگیرد. خطوط قلم خودکار، دستش خودکاری شده، لکه های رنگ و چربی و کرم، در صورتی که رنگ بدون جرم باشد مانع وضو نیست. دستش کرم مالیده به دستش، اگه مانع از رسیدن آب نباشه اشکالی نداره، یا رنگ جرمی نداره، مثل خودکاری دستش. ولی اگر جرم داشته باشد روی پوست را گرفته باید برطرف شود. 5 خالکوبی. خالکوبی هایی که زیر پوست قرار دارد جوهر است و مانع از رسیدن آب به پوست نمی باشد، برای وضوع اشکال ندارد. دستشون خالکوبیه، خالکوبی زیر پوست دیگه، چون میدونی سوزن میزنن جوهر میره زیر پوست، لذا برای وضوع گرفتن اشکالی نداره، مگر یه خالکوبی باشه که جوهر روی پوست باشه، اون دیگه حالا فرق میکنه. اگر حالا شرایط کیفیت وضوع، گفتن اگر ترتیب اعمال وضوع به هم بخوره وضوع باطل میشه، اینا رو میدونیم. موالات، پشت سر هم انجام دادن و فاصله نینداختن بین اعمال. اگر بین کارهای وضوع به قدری فاصله شود که وقتی میخواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضوع باطل است. اونقدر مکس کنه که دست چپش میشه و دست راستش خوش بشه مثلا، این مقدار دیگه. البته یه موقع تابستونه زیر نور آفتاب انسان وضو میگیره، آب هم کمه، موالات به هم نخورده ولی دست خوش میشه، او اشکالی نداره. این مال وقتی که طول بده راه رفتن بین وضو اشکال ندارد. بنابراین اگر پس از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود به قدری که موالات به هم نخورد و بعد سر و پا را مسح کند، وضوع او صحیح است. بعضی هم برای این که اشکال پیش نیاد، مثلا میخوان یه جایی مسح کنن، باید گله باید برن اونورتر، همون دست چپو که چیز میکنن، دست کشیدن دست رو یک مقدار ادامه میدن که این موالات به هم نخوره. حالا در مورد وضوع، کمک نگرفتن از دیگران در وضوع هم بخونیم، این قسمت هم که مربوط به این قسمت وضوع بود تموم میشه. حالا بعد بازم ادامه داره وضوع احکامش. کسی که میتواند خود وضو بگیرد نباید از دیگری کمک بگیرد. پس اگر دیگری صورت و دست او را بشوید یا مسح او را انجام دهد، وضوع او باطل است. ولی اگر شخص دیگر آب را در دست وی بریزد و وضو گیرنده خودش آن را بر اعضا میریزد و میشوید، وضو باطل نیست. کسی آب میریزه تو دست این خودش وضو میگیره، ولی این گونه کمک گرفتن مکروه است که طرف آب بریزه تو دست شما مثلا وضو بگیری، مگر اینکه امکانش نباشه، اون دیگه رو فرق میکنه، چون مکروهه. یه کسی آب بریزه شما، بریزه تو دست شما وضوتون رو بگیرید. کسی که نمیتواند وضو بگیرد، یعنی قدرت نداره، باید نایب بگیرد که او را وضو دهد، و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتی که بتواند باید بدهد، ولی خود او باید نیت وضو کند. این مال افرادی که مثلا لسه، دیگری باید براش وضو انجام بده. حالا کسی که از دیگری کمک میگیره، هر کدوم از اعضای وضو رو که خودش میتونه به تنهایی انجام بده، اون کارو خودش باید انجام بده. مثلا مسح سرش رو فقط خودش میتونه بکشه، اون یه کار رو خودش باید انجام بده. کسی که دیگری رو وضو میدهد در مسح، باید دست او را به سر و پایش بکشد. میخواد مسح کنه، دست خود طرف رو باید بگیره بکشه به سرش یا به پای خودش، مگر آنکه ممکن نباشد، که در آن صورت باید از دست او رطوبت بگیرد، چون باید آب وضو باشه دیگه، و با دست خود مس او رو انجام دهد. و چنانچه ممکن است بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید. اینجوری شخص شرایط وضو گیرنده، کسی که میداند اگر وضو بگیرد مریض میشود، هوا سرده میدونه وضو بگیره مریض میشود، یا میترسد که مریض شود، باید تیمم کند، و اگر وضو بگیرد باطل است. ولی اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد که ضرر داشته، وضوعش صحیح است. وضو باید به قصد قربت انجام شود، یعنی برای انجام دادن فرمان خداوند عالم وضو بگیرد. لازم نیست نیت وضو را به زبان آورد یا از قلب خود بگذراند، بلکه همین مقدار که میداند وضو میگیرد کافی است، به طوری که اگر از او بپرسند چه کار میکنی بگوید وضو میگیرم. نماز هم همین جوره. نماز لازم نیست شما به زبون بیاری چهار رکعت نماز ظهر میخوانم قربتن الله، یا حتی تو ذهنتون بگذرونید. بعضی شیطان میاد وسوسه شو میکنه، نگفتی تو ذهنت چهار رکعت نماز ظهر میخوانم، نه میخوانمشو نگفتی، هی تو ذهنش با خودش درگیره، بابا من میدونم میخوام نماز بخونم، این نیته. شما میخواید آب بخورید، تو دلتون میگید من نیت میکنم یک لیوان آب بخورم، نه دیگه، میدونم میخوام آب، این نیته، میدونم میخوام نماز مغرب بخونم، الله اکبر. لازم نیست ذهن بگذرونی. وضوع همین جوره. مسئله آخر، اگر وقت نماز به قدری تنگ است که اگر وضوع بگیرد تمام نماز یا قسمتی از آن بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمم کند. مثلا آب نیست، باید بره دهم صدم دومرتر وضوع بگیره، نمازم داره قضا میشه، میگه همینجا تیمم کن، نمیخواد وضوع بگیری، نماز تو بخون قضا نشه. یه صلوات اینا بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فعجل فرج. در کتاب توحید اصول کافی بودیم، عرض کردیم احادیثی است در این باب در مورد اثبات وجود خداوند و مطالبی در باب توحید که حالا انشاءالله یکی یکی میخونیم، و استدلالاتی که ائمه اطهار برای هر کسی آورده اند، چون با هر کسی به یه جوری حرف میزنن. کلم الناس علی قدر عقولهم. رسیدیم به حدیث دوم. مردی گوید من و ابل اوجا، که از انسانهای مادی ماتریالیست به اصطلاح میگن، منکر وجود خدا هستند، اصالت رو به ماده میدن، و ابن مقفع در مسجد الحرام بودیم. حالا اونجا تو مکه چی کار میکردن؟ اینا میومدن تو مراسم شرکت کنن، خوششون میامد، حتی میگه من آمدم دیوونگی مردم رو نگاه کنم، یه جا میگه. ابن مقفع همون کسی که چقدر کتاب هم داره، دانشمندی بوده برای خودش، ابن ابل اوجا با ابن مقفع و شخص دیگری میگه در مسجد الحرام بودیم. ابن مقفع با دست به طوافگاه اشاره کرد و گفت این مردم را که میبینید، کسی از آنها را شایسته نام انسانیت نمیدانم. این آدمایی که اینجا هستن تو طواف، این همه آدم هیچ کدوم شایسته این نیستن که انسان بهشون گفته بشه جز آن شیخ که آنجا نشسته است. امام صادق علیه السلام را میگفت، میگه جز شیعه نبود ها، حالا یا شیعه شده بود ابراز نمی کرده، میگه جز این آقا که امام صادق باشه کسی شایسته نام انسان نیست، ولی دیگران فرومایگان و چارپایانند. ابن ابوالعجا گفت چگونه این نام را فقط شایسته این شیخ میدانی؟ نمیشناخ امام صادق کیه اون موقع. گفت برای اینکه آنچه را نزد او دیدم از دانش و اینها در آنها نیافتم، دانشی در این هست که در دیگران نیست. ابن ابوالعجا گفت باید گفتت را در باره او بیازمایم، باید امتحان کنم ببینم راست میگی تو. ابن مقفع گفت این کار را نکن که میترسم عقیدت را تباه سازد، اعتقاداتت به هم میریزه بری پیشش. گفت منظور تو این نیست، بلکه میترسی نظرت نسبت به مقام شامخی که برای او توصیف کردی نزد من تضعیف شود. ابن عبد جو گفت نه، تو میترسی اون تعریفی که از ایشون کردی خراب بشه، نگران عقاید من نیستی. ابن مقفع گفت چون درباره من چنین گمان داری برخیز و نزد او برو و تا میتوانی خودت را از لغزش نگه دار و مهار خودت را از دست نده که تو را در بند کشد و راه فرار را بر تو میبندد. گفت حالا که میخوای بری خیلی با احتیاط حرف بزن، چون جوری تناب پیچت میکنه با حرف خودت که گیر میفتی. حالا که اصرار داری بری برو، ولی خیلی مواظب حرف زدنت باش. آنچه را میخوایی به او بگویی به طور کامل بررسی کن. اول حرفی که میخوایی بزنی مزمزه کن، بالا پایینشو بسنج، بعد حرف بزن. و پس از تشخیص سود و زیان، سود و زیان گفتارت، آنچه به سود توست نشانه بگذار. اونایی که به نفع خودت علامت بزن تو ذهنت، یعنی خیلی باید دقیق باشی و آن را بازگو نما. راوی گوید ابن ابوالعجا برخاست به خدمت امام صادق رفت و من و ابن مقفع نشسته بودیم کنار جای دیگه نشسته بودیم. وقتی ابن ابوالعجا بازگشت گفت وای بر تو ای پسر مقفع، این مرد از جنس بشر نیست. گفت این اصلا انسان نیست. ما هازا بشرون، ما هازا به بشرن، گفت این بشر نیست از جنس بشر، بلکه اگر در دنیا روحانی باشد که هرگاه بخواهد با کالبد مجسم شود و یا بخواهد روح صرف و نامرئی گردد، این مرد است. میگه این اصلا یه موجودیه، فرشته‌ایه که بخواد مجسم میشه به صورت انسان، بخواد نامرئی میشه. یعنی چنان هیبت امام صادق اینو گرفت، کسی که آدم مادی ها کافره، چند دقیقه پیش امام صادق نشست برمیگرده، اون وقت خیلی هم به حساب خودش دانشمنده، به حساب خودش از روشن فکرهای اون موقع بوده، به حساب خودش خیلی روشن فکره. ابن مقفع گفت چطور؟ گفت نزد او نشستم و هنگامی که دیگران رفتند و من تنها ماندم بدون اینکه چیزی بپرسم گفت، بدون اینکه من حرفی بزنم، یه مرتبه آقا یه چشمه‌ای براش آمد، فرمود اگر حقیقت چنان باشد که آنها مسلمانان طواف کننده میگویند و همانطور هم هست، آنها رستگارند و شما در هلاکت گرفتارید. و اگر چنان باشد که شما میگویید، در صورتی که چنان نیست شما با آنها برابرید. فرمود تو که منکری، یا تو راست میگی یا اینا راست میگن دیگه. اما فرقش در اینه، اگر اینا راست بگن تو بیچاره ای، راست بگن خدایی هست، قیامتی هست، جهنمی هست، تو بیچاره ای. اما اگر تو راست بگی، اینا ضرری نکردن. بالاخره انسان بخواد رعایت انصاف کنه تو بحث، میگه 50% ممکنه تو درست بگی، 50% ممکنه من. اگر ما هم که میگیم خدا هست، ما درست بگیم، تو بیچاره ای واقعا که منکر خدایی، به جهنم میسوزی. اما اگر تو درست بگی که خدایی نیست و قیامتی نیست، من و تو با هم برابری، ما ضرری نکردیم این وسط. یعنی اولا میگه من حرفی نزده بودم، بدون اینکه من چیزی بگم یه مرتبه آقا جان اینو میزنه تو برجکش. و اون استبداد فکریش رو یه مرتبه فرو میریزه. طرف یه احتمالی هم قائل میشه، نکنه راست میگم پس اینا. آخه یه قاعده ای هست در روانشناسی، دفع ضرر محتمل. شما توی کوچه ای دارید میرید، روستا مثلا، یه آدم دیوانه دروغگو، هم میدونید دیوانه است هم میدونید دروغگوه، میگه آقا از اینجا نرو، پشت این کوچه یه سگه، این گزنده است، آدم میگیره. شما میدونید این دیوانه است، دروغم میگه، ولی میگه 1% شاید این دفعه راست بگه، پس از این راه نرم. یعنی یه احتمالی به وجود میاد درت. امام صادق هم این حالت رو ایجاد کرد در این، فرمود اگه ما راست بگیم تو بیچاره ای، اگه تو راست بگی هیچ ضرری به حال ما نداره. گفتم خدایت تو را مورد رحمت قرار دهد، مگر ما چه میگوییم و آنها چه میگویند. اومد کتمان کنه نظر خودش رو، گفته ما و آنها یکیست. میگفتم نه، ما هم حرف اینا رو میزنیم. فکر کرد امام صادق نمیدونه چه خبره. فرمود چگونه گفتار تو با آنها یکیست، در صورتی که آنها معتقدند معاد و پاداش و کیفری دارند و معتقدند در آسمان معبودی هست و آسمانها آباد است، اهلی داره، در حالی که شما عقیده دارید آسمان ویران است و کسی در آن نیست. یه مرتبه اعتقادات اینو کشید بیرون، با اینکه میخواست پنهان کنه اعتقادات خودش رو، چون اینجوری کرد، یعنی این کرامت رو حضرت نشونش داد، این به هم ریخ اینجوری. یعنی هم یه مطلب علمی گفت، مثل اینکه یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا سوالی دارم. حضرت فرمود هم میخوای سوالتو بگم هم جوابتو بگم؟ گفت باش آقا، با تعجب بفرمایید. حضرت سوالشو گفت، گفت سوالت اینه، جوابت هم اینه. گفت آقا شما از کجا فهمیدید؟ فرمود این فراسته. رسول خدا فرمود اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. از فراست و زیرکی مؤمن برحذر باشید که او به نور خدا مینگرد. یعنی خیلی چیزها رو میفهمه، خیلی چیزهایی که دیگران نمیفهمن او میفهمه. این فراست مال درجات پایینه، مال شیعیان درجه چندون اوناست. ابن ابی لبجا گوید من فرصت را غنیمت شمرده، وقتی آقا گفت عقیده رو گفت، گفت اینا قائل به معادن مسلمونا، شما نیستید، اینا قائلن که در آسمان ساکنانی هست، شما قائلید که اینجوری نیست. میگه من فرصت و غنیمت شمردم، گفتم اگر مطلب چنان است که اینها میگویند که خدایی در کار است، قیامتی در کاره، چه مانعی دارد که بر آفریده اش آشکار شود و آنها را به پرستش خود فراخواند تا دو نفر از آنها هم اختلاف نکنند؟ چرا از آنها پنهان شد و پیامبرانش را برای دعوت فرستاد؟ میگه اگر خدا هست چرا خودشو نمیان نشون بده؟ میگه آی مردم من خدا هم، بیاید بریم بپرستید. چرا پنهان شده و پیامبر میفرسته برای ما؟ اگر خود بیواسطه این کار را میکرد، راه ایمان مردم به اون نزدیکتر میشد. حضرت فرمود وای بر تو، چگونه بر تو پنهان گشته کسی که آثار قدرتش را در وجود خودت به تو نمایان کرده است؟ او خدا پنهان نشده، قایم نشده. یکی از اسماء خداوند از ظاهر آشکار یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، مثل اون کسی که گفتیم بردن جنگل نشونش بدن، گفت این درخت ها نمیذاره من جنگل رو ببینم، فکر میکرد جنگل چیزی جز این درخت هاست. حضرت فرمود چجوری فکر میکنه او پنهان شده، قایم شده، در حالی که آثار قدرت خودشو در وجود خودتو به نمایش گذاشته؟ هستی پیدا کردنت بعد از هیچ بودنت، یکی از آثار قدرت خدا اینی که به تو هستی داده، در حالی که قبلا عدم بودی، نیست بودی. مسئله چی؟ حدوث، حادث. به چی میگیم؟ شیئی که نبوده بود شده است میشه حادث، اصطلاحا میگیم مسبوق به عدمه. و این یه بحثی در علم کلام و فلسفه که منات احتیاج ممکن به واجب چیست. زبون سادش اینجوری میشه، چرا ما میگیم این عالم خدا میخواد؟ چرا ما میگیم اصلا این عالم خود، چرا با دنبال خدا بگردیم؟ چه اشکالی داره بگیم اصلا خدایی نیست؟ میگیم منات احتیاج، فلاسفه میگن حدوثه، چون نبودی بود شدی، پس کسی تو رو بود کرد. این عالم نبود بود شد، پس کسی او رو بود کرد. این دلیل اینه که این عالم خدا میخواد. یه نفر باید به این هستی داده باشه یا نه؟ و همینجور حوادثی که یکی پس از دیگری به وجود میاد، اینا علت میخوان که به اینا هستی بده. حضرت فرمود یکی از آثار قدرت خدا در تو هستی پیدا کردنت بعد از هیچ بودنت، نبودی بود شدی، بزرگیت بعد از کودکی، کودک بودی بزرگ شدی. اینا رو خودت به وجود آوردی؟ نه. از کی به وجود میاره اینا رو؟ نیرومندیت بعد از ناتوانی و ناتوانیت پس از نیرومندی، ضعیف بودی توانا شدی، بچه بودی مگس رو از خودت نمیتونستی دور کنی، حالا یل خیبرشکن شدی. همچنین ناتوانیت بعد از توانایی، دوباره رو به ضعف میری، خودت به خودت نیرو میدی، خودت به خودت ضعف میدی. نه، بیماریت بعد از تندرستی و تندرستیت پس از بیماری، اذا مرستو فهو و یشفین، سلامتی بعد مریض میشی، بعد از مریضی سلامت میشی. نه خودت خودتو مریض کردی، نه خودت خودتو شفا دادی. اینا هیچ کدوم دست خودت نیست، آثار قدرت خداست. از کجا میاد؟ خوشنودیت بعد از خشم و خشمت پس از خوشنودی. عصبانی میشی بعد از خوشحالی، بعد از عصبانیت دوباره خوشحال میشی. این حالات نفسانی، حالات نفسانی که به دست میده از کجا میاد؟ حدیثی از امیر مؤمنان میفرماد عرفت الله به فسخ العزائم، خدا رو به فسخ عزیمت ها شناختم. یه کاری خواستم کنم، مصر بودم انجام بدم، بعد گفتم نه ولش کن. چی شد؟ اون همه محکم میگفتی برم، بعد بگی نه نمیرم. عزم اون اراده محکمه، فسخ میشه، باز میشه، پشیمون میشم، نه ولش کن نمیرم دیگه. اگه دست من بود اون گرهی که محکم بستم باید وامیستاد تو دلم. اندوهت پس از شادی و شادیت پس از اندوه، حالاتی که به دست میده، غمی که تو دلت میاد و بعدش خوشحالی که بعدش میاد. اونجا غضب و رضا بود، اینجا غم و اندوه و شادی. اینا از کجا میاد به تو وارد میشه؟ اگه دست خود آدم باشه انسان دلش میخواد همیشه شاد باشه، شنگول. این همه الان تو دنیا دنبال شنگولی میگردن، چگونه شاد باشیم. کتاب مینویسن، داستان مینویسن، قرص درست میکنن که چگونه شاد باشیم. خب آقا اگه دست خود آدمه، آدم دلش باید همیشه شاد باشه، چرا نیستی؟ غم میاد تو دلت. غم و شادی دست ما نیست، از جای دیگه داره میاد. چون اگر دست ما بود دوست داشتیم همیشه خوشحالی کنیم، شاد باشیم. دوستیت بعد از دشمنی و دشمنیت پس از دوستی. با یه کسی دوست میشی بعد دشمن میشی با همون، یا با یه کسی دشمنی میکنی بعد باش دوست میشی. روایت هم داریم آقا امیر مؤمنان فرمود همه رازتو به دوستت نگو، احتمال بده که شاید یه روزی باهات دشمن بشه و از این رازت سوء استفاده کنه. و با دشمنت خیلی دشمنی نکن، یه جاهای حریم و نگر دار، شاید این یه روز دوست بشه باهات، بعد خجالت میکشی که چرا اونجا این همه دشمنی کردم. چون دوستی و دشمنی ما هم دست خودمون نیست، قهر و آشتی هم دست خودمون نیست. تصمیمت بعد از درنگ و درنگت بعد از تصمیم. تصمیم میگیری به کاری بعد از این که نمیخواستی به انجام بدی، و بعد از درنگ تصمیم میگیری که برم حتما این کار رو انجام بدم. طرف درس دوست نداره درس بخونه، بعد به یه جایی میرسه عاشق درس میشه. یه دوستی داشتیم دبیر، میگفت من تا دیپلم از درس فراری بودم، شیطون فقط دنبال شیطنت. میگه دیپلم که گرفتم رفتم دانشگاه شدم عاشق درس، درس خون بچه درس خون. بعضی هم هستن تا دیپلم درس خونن، بعد از دیپلم از درس بعدشون میاد. تصمیم ها این نیست که دست خودش باشه، اراده میکنه بعد رها میکنه. شهوتت بعد از نخواستن و نخواستنت پس از شهوت. خواستن و نخواستن هایی که داری، شهوتت گل میکنه، شهوتت از بین میره. حالا شهوت یعنی خواستن، خواستن تو هر زمینه ای. تمایلت بعد از حراس و حراس پس از تمایل. نه همه حالاتی که به نفس انسان دست میده، میترسی بعد از اینکه تمایل داری و تمایل پیدا میکنی بعد از اینکه میترسی. امیدت بعد از ناامیدی و ناامیدیت پس از امید. جایی وقت میشه انسان ناامید میشه و بعد از ناامیدی امید پیدا میکنه تو دلش. یه موقع طرف از زندگی ناامیده، با یه نفر حرف میزنه امیدوار میشه، یا امیدواره با یه نفر حرف میزنه ناامید میشه. این ناامیدی و امید از کجا میاد؟ اگه دست خود آدم باشه، آدم میگه همیشه میخوام امیدوار باشم. ها، امیدواری بهتر از ناامیدیه دیگه. پس دست خودت نیست که امیدوار باشی یا نباشی. همه اینا دلالت میکنه که بابا اینا از یه جایی دیگه داره میاد. به یاد آمدنت آنچه را در ذهنت نبود و ناپدید گشتن از ذهنت آنچه را که نیک میدانی. دیدید یه مطلبی یه موقع به ذهن آدم نمیاد، هر چی فکر میکنی یادش نمیاد، یا گاهی وقت یه مطلبی از کلن از ذهنش رفته بود، یه مرتبه یادش میاد. آقا یاد چیه؟ این حافظه مگه دست ماست؟ شخصی نقل میکرد این داستان رو، یه حافظ قرآن بوده، ظاهرا میبرنش پیش آقای مرعشی نجفی. حالا اینو من چون تو کتاب نخوندم، یه شخصی نقل میکرد که آقا این حافظ قرآنه. آقای مرعشی میگه خب شما حافظ قرآنید؟ میگه بله. میگه بخون ببینم کجای قرآن رو بلدی. بابا همه جاشو بلدم. میگه خب یه جاشو بخون. میگه آقا شما بگید، من هر چیلون فکر میکنم شما بگید. میگه سوره بقره رو بخون ببینم. فکر میکنه آقا چجوری شروع میشد؟ من حافظم آقا، همه رو بله، الان از ذهنم رفته. خب سوره قدر رو بخون. سوره قدر فکر میکنه یادم نمیاد. میگه حمد و سورت رو بلدی بخونی؟ میگه بله آقا، من حافظ کل قرآنم. میگه بخون این حمد و سورت رو بخون. فکر میکنه یادش نمیاد. میگه آقا به خدا من حافظ کل قرآنم. میگه بله شما حافظ کل قرآن، اما خواستم یه چیزی یادت بدم. قرآن خیلی اسراری داره. آیه‌ای در قرآن هست که اگر طرف بخونه میتونه ذهن طرف مقابل رو پاک کنه. من ذهنتون این لحظه پاک کردم، خواستم نشونت بدم قرآن خیلی دریای عمیقیه، حواست باشه. یا یه آقای طلبه بی ادب علم اصول میخون، اصول فقه، حالا کار نداری مثلا اصول فقه به چه دردی میخوره، یه دستاندازایی داره، بحثایی که میپیچ و انقلتایی که تو هم میخوره، و این تو این دستاندازای اصول گیر کرده بوده، یه بیادبی میکنه. میگه امام صادق کجاست؟ بندازم شد تو این دستاندازهای اصول ببینم چی میگه. بیچاره فکر میکنه امام مثل خودشه، معرفت نداره به امام. صبح بلند میشه نماز بخونه یادش میره. اه؟ نماز چجوری بود؟ میدوه طلبهای دیگر صدا میکنه آقا من یادم رفته چجوری نماز میخوندم، یکیتون بخونید من بخونم. بهش میگن بیادبی که کردی چوب اون بیادبیه، توبه کن تا آدم بشی. فرمود حضرت یادت میاد بعد از فراموشی و فراموش میکنی بعد از یاد آوری. چجوریه این که هرچی به ذهنت فشار میاری یه موقع یه چیزیه، شعریه، یه آیه قرآن، بارها و بارها انسان میخونه، اون لحظه میخواد بگه یادش نمیاد، هرچی میکنه از سبحان الله. تو یه شخصی در 10 سال پیش یه چیزی گفته، یادت من فلان روز اینجوری بهت گفتم، ها ها آره، بعد دیروز یادش نیست هارچی خورده. این حافظه چی اصلا؟ میگه دست ماست، از کجا میاد؟ به همین ترتیب پشت سر هم قدرت خدا را که در وجودم بود و نمی توانستم انکار کنم برایم می شمرد، تا اینکه یقین کردم در این مباحثه بر من چیره خواهد آمد. ابن ابل ارجا میگه، میگه یکی یکی امام صادق علیه السلام اینا رو گفت، تو وجود خود من بود، انکارشم نمی تونستم کنم. این از کجا داره میاد آخه؟ نمیتونی بگی اینا مبدع نداره که، علت نداره. راوی گوید روز دیگر ابن ابوالجعفر بازگشت و در مجلس امام صادق خاموش نشست، لب فرو بست، حالا دیگه چوبش انداخته، یه گوشه گرفته نشسته. امام فرمود گویا برای گفتگو در موضوع دیروز آمده ای. گفت یا ابن رسول الله، مقصودم همین است. امام فرمود بسیار عجیب است که خدا را انکار میکنی ولی گواهی میدهی که من پسر رسول خدایم. گفت این جمله بر اثر عادت است، چون عادت کرده ایم، مثل آقایی که رفته بود کمونیست بشه، مسیحی بشه، کمونیست بشه، تو کلیسا برقا رو خاموش کرده بودن، دعا خونده بودن، کار که تموم شد برقا که روشن میکنه میگه اللهم صل. حالا میگه این بر اثر عادت من دارم اینجوری میگم. امام فرمود پس چرا سخن نمیگویی؟ آقا پس چرا حرف نمیزنی؟ خب بگو، یه چیزی بگو. میگه عرض کرد از جلال و هیبت شما که در برابرتان زبان من نمیچرخد موندم. میگه هیبت و جلال شما جوری منو گرفته که زبون نمیتونم باز کنم. در مورد امام سجاد اون شعر فرزدقه، امام سجاد طواف میکرد، حالا داستانش مفصله تو اون مروان، کسی براش راه باز نمیکرد، امام سجاد که میامد مردم راه باز میکردن. هرگش گفت این کیه؟ این من نمیشناسم، با یه حالتی که این مثلا کیه من نمیشناسم، این مردم اونجوری تحویلش میگیرن، که فرزدق دوی جلو گفت حاضر لذی تعرف البتها و بطعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم. گفت این کسیه که تمام مکه و منا این رو میشناسن، صدای قدم های این رو میشناسن. اذا رأته قریش قال قائلها الی مکارم هذا ینتهی الکرم. وقتی قریش اینو میبینن میگن مکارم اخلاق به این است که تمام شده است. فی کفه خیزران ریحه ابق من کف اربع فی ارنینه شممو، یغزی حیاءن و یغزام محابتهی فما یکلم الا حین یبتسم. میگه از حیا این بیتو مد نظر داشتیم، میفرماد از حیا امام سجاد سر به زیر انداخته است و هر که در محضر اوست از هیبت او سر به زیر است. فما یکلم الا حین یبتسم، هیچ کس جرأت نمی کنه حرف بزنه مگر موقعی که ایشون لبخند می زنه. لبخند که می زنه تازه اینو جرأت می کنن زبون باز کنن به حرف زدن. هیبت ائمه اطهار، اون کسانی که در محضرشون بودن، امام هشتم هر وقت وارد مجلس مأمون میشد خیلی خب تو کاخ دور قابچینا و بن العباس و این سگ و گربه ها زیاد بودن، هر وقت که آقا وارد میشد اینا به احترامش بلند میشدن از زیر پا. یه بار دست به یکی کردن گفتن این دفعه میاد از زیر پاش بلند نمیشیم. همه آماده بودن که حضرت بیاد، تا حضرت آمد یه مرتبه همه ناخودآگاه بلند شدن. حضرت که رفت گفتن مگه قرار نذاشتیم بلند نشیم؟ این به اون گفت خب همه تو بلند شدید. بعد پردرم میزدن کنار برای خاطر ایشون، گفتن دفعه دیگه از پردر کنار نمیزنیم، ایشون خودش پردر باز کنه بیا ما بلند نشیم. باز حضرت این دفعه آمد، میگه بادی وسید پرده ها رفت کنار. باز حضرت که وارد شد یا تمام قبل بلند شدن. هیبتش این ابن ابی الارجاء مادیه، از خدا و پیغمبر خودش میگه، میگه نه پیغمبر قبول دارم نه خدا قبول دارم، ولی جلال امام صادق علیه السلام چنان گرفته. آقا میگه چرا حرف نمیزنی؟ میگه هیبت شما نمیذاره حرف بزنم. من با دانشمندان و متکلمان بسیاری ملاقات کرده و مناظره نمودم، ولی هیچگاه مانند هیبتی که در محضر شما به من دست داد برای من دست نداده بود. میگه خیلی عالم دیدم، متکلم دیدم، بحث کردم، ولی این حالت رو در محضر شما در محضر کسی دیگه ای ندیدم. حالا حدیث ادامه داره، منتها وقت گذشته انشاءالله جلسه بعد احادیث شیرینی که در باب توحید و خداشناسیه پی بگیره. بینایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. از ره گذر خاک سر کوی شما، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. هر کی به هر چی دادن از در خانه محمد و آل محمد بود. و ما فاز من فاز الا بنا. امام سجاد فرما و ما فاز من فاز الا بنا و من سا انا سا میلاد. هر کی رستگار شد به ما رستگار شد، و هر کی بدبخت بود شقی شد خاطر این بود که حلال زاده نبود. یعنی حلال زاده ها ما رو دوست دارن. امام هشتم فرمود من وجد فی قلبه برد محبتنا فلیکسر دعاء الامه فانها لم تكن ابا. هر کی در دلش خونکی محبت ما رو احساس میکنه برای مادرش باید زیاد دعا کنه، چرا که مادرش به پدرش خیانت نکرده، حلال زاده است. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بعدد ما تبني الموت، اللهم كن لبنية الحجة ابن المسعد صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا معتزا وخارجا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. صدا بزن آقا، يا ابن الحسن يا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. دهه کرامت، تولد خانم فاطمه معصومه تا تولد امام هشتم، قربون کبوتران یا حرمان، قربون کبوتران یا قربونه این همه را خوک کرمه. آقا جان از روزی که با تا شنا شده مورد مرحمت خدا، آقا جون صد دارم، آقا جون
امام رضا دوست دارم، امام رضا امام رضا دوست دارم، امام رضا آقا جان آبوی در موند منم، از قافل موند منم، یا زامن یا غریب الغربا، یا معین الضعفا والفقرا،
خدایا به حق غریب الغربا، به حق امام رشد و شمس الشموس که جان همه عالم به قربانش قسمت می دهیم، در فرج امام زمان ما تعجیل فرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان من منور بفرما. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش قسم که ببخش. خدای عزیز، رهبر عزیزمون، در پناه امام زمان از جمیع ولیات عرضی و سمائی مسئول محفوظ بدار. شهدا، امام شهیدان، هر کیا حسین گفته و رفته، روح دکتر عزیزمون سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. حاجات شرعی جمع برآورده به خیر بفرما. جهت برآورده شدن حاجات شفای مرزات، انشاءالله به زودی زود به پابوسی امام هشتم بریم، با معرفت ایشون رو زیارت کنیم. اول و آخر همه دعاهام و تعجیل در فرج امام زمانش با آن صدا باست. در ضمن عزیزان، این هفته سه‌شنبه شب تولد امام هشتمه، مراسم داریم، انشاءالله تشریف بیارن.
تبرکه هم هست
به اونو، عزیزانی هم که نیستن و اطلاع ندارن هم اطلاع بدید. صلواتی ها